بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بحث 21 باز هم در مورد اون موضوعاتی است که به نحوی با کذب ارتباط داره. بحث 19 و 20 هم از همین مقوله بود که قبلا ملاحظه کردید که 19 بهتان و افتراء بود که گفتیم، اخص 20 هم کذب علی الله و رسول بود، باز گفتیم این اخص و مجمع چند عنوانه و حرمت آکدی داره. و بحث 21 بحث قذف است. این هم از موضوعاتی است که به نحوی با کذب ربط داره، منتها چون قذف در کتاب حدود مفصل بحث شده، ما اینجا بحثی مثل اونها نخواهیم داشت، جز حالا دو سه نکته کوتاه. قذف همون رمی به فحشایی است که انجام میشه. در قذف برخلاف اون دو سه عنوان قبلی، یعنی متفاوت با اون دو سه عنوان قبلی از نظر نسبتش با کذب و افترا، و اینکه اینجا نسبت اون به این شکله که قذف، ببینید، یکی ما نسبت دادن فحشا داره به کسی بدون اینکه واقعیت داشته باشه، این یکی از مصادیق قذفه. این نسبت در این محدوده، اینجا الان قذف میشه اخص از افتراء، و افتراء و تهمت هم اخص از کذب بود. کذب حرام است، شمول داره اعم از این که علیه دیگران باشه یا اینجور نباشه. افترا و تهمت همون کذبی است که علیه دیگرانه، قذف کذبی است که علیه دیگرانه و محدوده اون هم محدوده فحشاه، یعنی یک چیزهای خاصی رو که نسبت میده، این بخشی از مصادیق قذفه. بنابراین این میشه مثل کذب علی الله و رسول، چطور با دو مرتبه اخص از کذب بود، ببخشید اونجا یک به نحوی حالا دو مرتبه هم بود دیگه، اینجا هم همینطوره که این قسمش کذب داریم، بعد افترا داریم، بعد قذف داریم که اخص از افترا و کذبه، به خاطر اینکه علیه دیگرانه، منتها مطلق علیه هم نیست، علیه در یک محدوده و مسائل خاصه. و در قذف به این معنا در واقع سه تا عنوان محرم جمعه، هم عنوان کذب، هم عنوان تهمت و افترا، و علاوه بر اینها همین عنوان قذفه که نسبت فحشا دادن به دیگرانه. این در اینجاست. منتها خب این یک مطلب. مطلب دومم این که قذف علاوه بر اون حرمتی که داره از لحاظ تکلیفی، موضوع برای حدم هست. این نمونه دیگه حالا برای اولین بارتون عناوین اینجا داره پیدا میشه، چون بله حد قذفه، برخلاف اون قبلی ها که حد اکثرش یک تعذیر داشت، مثلا در تهمت و افترا به عنوانی که گناه کبیره است میتونه یک تعذیری داشته باشه، قذف حد داره. این از اون چیزهایی است که در آیه شریفه آمده و در روایات و براش حد تعیین شده. پس قذف در این محدوده که گفتیم علاوه بر اون عرض شود که حرمت از سه جهت، کذب و افترا و خصوص عنوان قذف که موجب تأکد حرمت، از سه جهت میشه در اینجا. علاوه بر این، نکته دوم اینه که مستوجب حدم هست و و موضوع برای حد میشه، این از اون گناهانی میشه که در او حد تعیین شده طبق آیه شریفه. که اینم نکته دوم در قذفه. نکته سوم که موجب توجه به اون موجب این میشه که نسبتش با کذب و افترا تفاوت پیدا بکنه از حالت اخص مطلق، این است که قذف ممکنه گاهی در محدوده حدش قذف سامن کنه از لحاظ حرمت تکلیفیش، خب در اونجاییست که نسبت ناروایی بده، از لحاظ حرمت ببخشید قذف در اینجا لانه فرق دو جهت هم نمی کنه. قذف در اینجا اخص مطلق نیست از کذب و افترا بر خلاف کذب علی الله و چیزهای قبلی. علتش اینه که اگر کسی سامنه کنه، اگر کسی بیاد نسبت ناروایی به دیگری بده، نسبت فحشایی بده و واقعیت هم داشته باشه ولی نتواند شهود بیاره، نسبت مثلا زنا معاذ الله و چیزهایی از این قبیل میدهد و نمیتواند شهود بیاره، این حد قذف برش جاری میشه. ولو اینکه نتواند اثبات ولو اینکه فی الواقع هم باشه ولی او چون نتوانست شهود بیاره و این امر این نسبت چیزیست که اگر بخواد باید شهود بیاره و او نتوانست شهود بیاره، این با یه شرایط یالا ریزکاری های زیادی در شهادات گفتیم، در حدود گفتیم، این موجب حد میشه و گناه هم هست. این دیگه از اون چیزاییست که با این که مطابق با واقع هم هست در این حال گناه هست و عرض شود که مستوجب حد. این نکته سومه که این تفاوتیه که با بینشون میشه بین قذف و کذب و افترا میشه مخصوص منوج.
قذف میشه یا حد قذف؟
نه، عنوان قذف صادقه، همین عنوان تو روایات اومده، حد هم هست. طبعا گناه هم داره دیگه، این حد در جای گناه هم داره. این تفاوتیه که با بحثای قبلی در اینجا پیدا شد. پس نباید قذف را مطلقا اخص از کذب و افترا بدانیم. کذب علی الله و رسول این دقیقاً اخص بود از کذب، تهمت و افترا اخص از کذب بود، اخص مطلق بود. اما قذف اخص مطلق نیست، چه به لحاظ حکم تکلیفی چه به لحاظ حکم وضعی. برای اینکه قذف دو قسم داره، یک قسم از قذف اونجاییست که نسبت فحشا میدهد در حالی که واقعا نیست، بله در حالی که اونش حالا عرض میکنیم، اون در حالی که نیست، در حالی که واقعیت نیست. این قسم از قذف علاوه بر عنوان خاص قذف که هم حرمت تکلیفی هم وضعی تکلیفی داره هم و موجب حد است که حکم وضعی است، علاوه بر این در این قسم اول حرمت کذب و افترام درش وجود داره، عناوین کذب و افترام هست. اما در قسم دومی داره این قذف و اونجایی که نه احیانا این امر واقعی است منتها امکان اثبات و اقامه شهود نداره، در این قسم دوم که اینم مشمول عنوان قذفه هم حرمت هست هم حکم وضعی مستوجب موجب حد شدن در اون هست، در حالی که دیگه اینجا کذب و افترا اینا نیست، فی الواقع امر خلافی رو به اون نسبت نداده، اون عنوان ها دیگه در اینجا نیست. ولذا قذف و کذب یا قذف و افترا بهش بینشون میشه عموم من وج. برای اینکه اونی که موضوعیت در باب قذف اینه که نسبتی بدهد که نتواند اثبات بکنه، چه خلاف واقع باشه یا نه امر واقعی است ولی اینو نمیتونه اثبات بکنه، شهودی برش نداره. هم حرمت ادله تحریم بگیره این را و هم ادله حکم وضعی ایجاب للحد اون را میگیره. این تفاوتیه که در قذف موجه هست. بله اون لغت قذف، بله لغت قذف اون حالا روشنه، بله قذفه به کدا میشه در هر امری به کار بود، هر امری، ولی قذفی که اینجا داریم بحث میکنیم قذف فقهی مصطلح در باب حدوده، اون رو داریم مقایسه میکنیم. بلا اون قذف به معنای عام که بگیم همون افتراء تهمت همون با اون. قذف اصطلاح فقهی بینش و بین چی امخص من وجهه، و در یک قسم از این عام هم این عنوانه هم کذب و افترا، در یک قسم که اقامه شهود فقط نمیتونه بکنه، اینجا دیگه جدا میشه از اون کذب و افترا. پس کذب و قذف به معنای فقهی و عام به معنای فقهی که شامل این دو قسم میشه من وجهه. کذبهایی داریم که قذف نیست، یا افتراهایی داریم که قذف نیست. این ماده افترا از طرف کذب و افترا، از این طرف قذفهایی داریم که مصداق ادله کذب و افترا نیست، اونجایی که واقعیت داره ولی اون نمیتونه اقامه شاهد بکنه. مواردی هم داریم که این عناوین همه جمع واقعا انجام نداده و داره نسبت به اون میده و شهود هم نمیتونه اقامه بکنه، اینجا هم کذب است و هم افترا و هم قذف، اجتماع این سه تا عنوان میشه. خب نکته بعدی هم چهارم هم اینه که قذف علاوه بر اینکه دو حکم تکلیفی و ایجابی داره، حکم تکلیفیش هم این است که معصیت کبیره است، برای اینکه این در خود متن قرآن آمده و عدم عذاب بهش داده شده، که آیات قرآنش را در بحث حدود ملاحظه کردید، این هم همینطوره. و نکته بعدی هم اینه که البته قذف از حیث ترتب حد بر اون، اون دیگه اون وقتی شرایط ویژه‌ای داره به لحاظ اسلام و ایمان و غیر اینها، اینا همه فرق میکنه که مثلا در خصوص مسلمانه، در غیر اون حالا معلوم نیست باشه، ولی اختلافه، و خیلی شرایط و بحث‌های دیگری که این قسمتش دیگه چون در حدود مفصل بحث شده، بحث‌های قبلی چون جایی نبود ما اینجا نکاتی رو اضافه کردیم، اینو دیگه اینجا واردش نمیشیم. احکامی داره قذف که مراجعه به باب حدود باید کرد. بله 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 ولذا اگر حدم نباشه در غیر مسلمان، ولی نسبت ناچی دادن اگر خلاف واقع باشه، اگر خلاف واقع باشه یعنی واقعا کذب باشه، اونجا عنوان کذب و افترا برش صادقه، چون در اونجا دیگه مسلمان و غیر مسلمان بودن شرط نبود، صادقه و حرمت داره، مخصوصا کذب که معلومه دیگه مسلمان و غیر مسلمان بر نمیده، ولی زو حرمت داره ولو موجب حد نباشه و یا عنوان قذب برش نباشه، و مواردی بازم از این قبیل از هم جدا میشه. یا اینکه نه، اونجایی هم که چی نیست غیر مسلمان، اینها ممکنه موجب اشاعه فحشا باشه حتی اگر واقعیت هم داشته باشه، باز از باب عنوان اشاعه فحشا یه چیزایی از این قبیل ممکنه این حرمت از اون حیث داشته باشه بدون اینکه عنوان قذف صادق باشه. اینم یک بحث که دقیق ما تا اینجا در بحث 19 هم نسبت با بحثمون را با افترا مشخص کردیم، در بحث 20 هم نسبت بحث را با کذب علی الله که در کتاب صوم هم مطرح بود مطرح کردیم، و بدعت، و در بحث 21 هم قذف معلوم شد که چه نسبتی اینها با هم داره. بحث 22 که باز از همین قسم 19 20 21 مقایسه کذب با یه عنوانی که حالا یه رابطه نزدیکی با اون داره، شهادت و زوره. این شهادت و زور هم از اون مسائلی است که در ادله ما به صورت مستقل موضوع تحریم و عتاب و خطاب قرار گرفته، که روایات این شهادت و زور اصلا به همین عنوان باب در وسائل در کتاب شهادات باب 9 هست، عنوان حرمت و شهادت زور، حالا اگر عنوان وسائلم وسائل کتاب شهادات باب 9 ابواب شهادات باب 9 هست، حالا پیدا میکنن این عنوانش هم میخونیم، من اینجا نیاوردم الان، و در این باب چند روایت داره و در ابواب بعدیش هم همینجور روایاتی داره. این مجموعه روایاتی که در این عنوان هم وارد شده میاد به طور خاص میاد منع میکنه و نهی میکنه از شهادت زور. شهادت زور همون کذب دیگه، که در محکمه و برای محکوم شدن کسی یا حاکم شدن کسی میاد شهادت دروغ میده. این عنوان مستقل داره در روایات ما. بخونید عنوان باب، باب تحریم. بله، باب نو. نه، عنوان بابش چی بود؟ این همین عنوانه، باب و تحریم شهادت زور. حالا یک روایتشو به عنوان تبرک تیمن بخونیم. بخونید. محمد بن یعقوب بن عبد بن ابراهیم بن عبد بن عبد بن ابی عمر بن هشام بن سالم بن عبد الله علیه السلام صاد شاهد زور یا تجد قدماه و حتی تجد قدماه. بله، این روایت سند اعلایی داره، یک سند بسیار محکم و قاطعی داره و که از امام صادق، روایت اول باب نوع همین کتاب شهاداته و از امام صادق هم میفرماد که شاهد و زور لا تزول قدماه حتی تجب له النار، یعنی راهی نداره، حتما میره بهش، که اینجور وعده عذابی داده شده در این روایات. بنابراین این روایت روایت بله عجب ببخشید. خب بله، که جهنم میره. بله، این روایت در این باب. روایت دیگری هم این باب چند روایت داره، 5-6 تا روایت داره ظاهرا. ابواب بعدش هم باز این در این خصوص شاهد و زور داریم ما. مهمتر اینه که علاوه بر این روایات در خود آیات شریف هم آمده والذین یشهدون الزور، که در قبلا این آیه رو مفصل بحث کردیم، الذین لا یشهدون الزور، یا یشهدون الزور بود ها، وجتنب قول الزور، یکی اینه یکی هم اونه. دو تا آیه حداقل در این مورد داشتیم، یکی وجتنب الاثم فجتنب الاثم وجتنب قول الزور. در روایات اومده بود که قول الزور همون شهادت دروغه. حالا ما در بحث این که شامل غنا هم می شود یا نمی شود که کیفیت باطل بود، اون خیلی بحث شد دیگه، اگر یادتون باشه چند جلسه راجع به این بحث شد. اما قدر مسلم اون مصداق اصلی و مفهوم اصلی آیه شریفه فجتنب الاثم وجتنب قول الزور این بود که عرض شود که دروغ می گفتن به معنای عام بود، اون وقت در روایات تطبیق داده شده بود بر شهادت زور. این یکی اون بود، یکی همون الذین یشهدون از زور بود که اون همون لا یشهدون از زوره. بخونید آیه را قبلش کراما، قبلش چیه؟ صفات عباد الرحمنه فکر میکنم، عباد الرحمنه. اینم مربوط به شهادت باطل، شهادت دروغه، منتها این دلالت بر حرمتش ثابت نبود، اگرچه ذیل اون باز روایتی داشتیم. در هر حال از شاید که اگر به این دو آیه باشه، این دو آیه نمیتونه دلالت بر عنوان خاصی در باب شهادت زور بکنه، برای اینکه اونی که داره فشتنه با قول از زور همون کذبه که شامل اینم میشه. اگر روایت هم آمده باشه داره میگه همون عنوان کلی شامل اینجاست. اون لا یشهدون از زور که دو احتمال داشت، که در مجلس باطل حاضر نمیشون یا اینکه شهادت باطل نمیدن، که حالا شهادت باطل نمیدن احتمال قویی بود، منطقه اونم دلالت بر حرمتش ثابت نبود. بلیزا در قرآن این دعایه اینطوره که یکیش دلالت بر موضوع میکنه اما نه به عنوان خاص، به عنوان همون کذب مطلق. یکی هم که دلالت بر موضوع خاص میکنه که همون شهادت زور باشه، اون از نظر حکمی افاده حرمت نمیکنه، مگر حالا اینکه کسی بیاد بگه مناسبات و حکم موضوع، میگیم تو اون عباد الرحمن در اینجا مثلا دلالت بر حرمت میکنه، که اینا یه مقدار دشواره. اما روایات، حالا این آیاتش بود تا اینجا که الان من به ذهنم میاد، اما روایات در همین باب نو و ابواب دیگر مفصل و مکرر آمده و عنوان خاص داده به شهادت زور، یعنی دروغی که در مقام قضا باشه و شهادت باشه. اینم عنوان 22 که در بحث 22 عنوان شهادت زوره، که با نسبت شاله و اون قبلی ها بسنجیم. شهادت و زور نسبت به کذب اخص مطلقه، نسبت به کذب میگه اینجا منبج نیست، اخص مطلقه، مثل کذب علی الله، مثل افتراه که داره خلاف را نسبت میده و در محکمه مطلق، این برخلاف اون بحث قذف، این نسبتش با کذب مطلقه، برای اینکه خلاف واقعی که باشه میشه شهادت زور، از این نظر مطلقه. و اما نسبت به افترا، نسبت به افترا اون خصوص مطلق نیست، من وجهه، برای اینکه گاهی ممکنه شهادت زور بده به نفع کسی و علیه دیگری نباشه، یعنی کسی اینجا نیست که بگیم علیه دیگری شهادت میده، ممکنه اینجور چیزی را در قضا اونها تصویر بکنیم که از شهادت او نسبت به یه موضوعی بهره میبره و علیه کسی نیست، مثلا این مال، حالا اونم علیه مثلا در حق الله مثلا ممکنه باشه، یا تو حق الله است، جایی که اون شی، اون مدعی از اون طرف نداره، مثلا یک مال مجهولیه که حاکم هم مثلا نمیاد سراغش، مثلا یعنی علیه کسی تمام نشه، یا در حق الله باشه مثالی از این قبیل که در همین حدود مثلا باشه، شهادت میده که به چیزی که واقعیت نداره و او حد میخوره، خب اینجا این که علیه باید به نفع کسی چیزی تمام بشه ولی اون طرفش علیهی نباشه، مثلا مالی که حالا اینجا فرض بگیرید مدعی نداره، حاکم هم نیست که اینجا اصلا تصرف بکنه، مثلا اینجور چیزی گاهی میشه که شهادت دروغه و به نفع کسی چیزی رو تمام میکنه ولی علیه کسی هم نمیشه، چیزی که حقش نیست به او میرسه در حالی که علیه کسی نیست، اینجا شهادت زوره ولی افترا نیست، گاهی هم هست افترا هست و شهادت زوره که غالبا هم همینطوره، به نفع کسی میشه و علیه دیگری میشه، خب اینجا خب افترا هم جمع میشه، ولذا غالبا هم کذب هم افتراه، ولی همیشه اینطور نیست، ولذا بین این و کذب میشود اون خصوص مطلق، ولی بین شهادت زور و افترا میشه اون خصوص منوج که ماده افتراقش البته خیلی نادره، زیاد نیست، خیلی نادره. اینم بله، حالا اونم درسته، این نکتم دکتری درستیه، الان من به ذهنم نبود ولی قبل وقت مطالعه به ذهنم میومد که اینم جایی سوال داره که اگر شهادت در دادگاه شهادتی میده که شهادت او مستند به حجت بینه است، حجت داره که داره شهادت میده ولی مطابق به واقع نیست، حجت داره که شهادت میده مطابق واقع نیست، این شهادت زور نیست، یا اینکه نه بر خلاف حجت شهادت میده، توجه کردید، بر خلاف حجت شهادت میده ولی فی الواقع این مسئله هست، او حجتی نداره میاد شهادت میده علیه کسی ولی فی الواقع همینطوره، یعنی او تصور او خودش اینه که این خلافه ولی فی الواقع خلاف نیست، اینم جاییست که باید بحث بشه که شهادت زور اینو میگیره نمیگیره، اگر این ادله شهادت زور اینجا رو بگیره از این جهت هم منوج میشه، یعنی میاد خود او بر خلاف حجتی که داره شهادت میده و فکرم میکنه دروغه ولی فی الواقع دروغ نیست، مطابقه با اتفاقا با واقع مطابقه، اینجا باید ببینیم ادله شهادت زور، همین دلیلی که اینجا اومد میگه شاهد زور اینجوره، اینو میگیره یا نمیگیره، اگر بگیم این رو نمیگیره، خب اون میگیره، اون وقت باز از این جهت هم منوج میشه دیگه، اینجا شهادت زور شد در حالی که حتی با کذب منوج میشه، در حالی که دروغ نیست، یعنی خلاف واقع نیست، این دیگه حالا باید ببینیم این اطلاقات اینو میگیره نمیگیره، نکته و سوال درستیه و بعید نیست، حالا دو وجه دیگه ممکنه بگیم که شهادت و زور اینجایی که او فکر میکنه داره دروغ میگه ولی فی الواقع دروغ نیست، این رو هم میگیره، یعنی مقصود بگیم این شهادت زوری که در محکمه اینقدر توبیخ شده، یعنی داره بر خلاف وظیفش و چی داره شهادت میده. و ممکنه واسه بگیم نه دیگه، زور یعنی کذب و باطل و غیر مطابق واقع و اینو نمیگیره. اگر اینو بگیره اون وقت با کذب هم منوج میشه، اگر نگیره دیگه اون وقت اخص میشه. دیگه همون میگم دیگه، نه سوء نیت داره ولی فی الواقع این با واقع مطابقه، خلاف نیست. او فکر میکنه این که میاد میگه او ربا گرفته است، واقعا فکر میکنه ربا نگرفته، ولی در این حال میاد شهادت میده، ولی فی الواقع این ربا گرفته. این شهادت زور اگر باشه، این اون وقت عرض شود که کذب نیست ولی شهادت زوره، یعنی با کذب هم میشه منوج، همونطور که با افترا منوج شد با کذب هم. ولی اگه اینو نگیره دیگه اون وقت اخص میشه از که همون تجاریه دیگه، تجاری کذب نیست دیگه. بله بله، نیت کرده او داره خلاف میگه ولی در واقع اینجور نیست. فل واقع دیگه روشنه دیگه، یعنی ربا نگرفته ولی او فکر میکنه، او در واقع ربا نگرفته، او فکر میکنه دیگه. حالا همینه که عرض کردیم دیگه. حالا بنابر اگر بگیم شهادت زور این قسمی رو که داره به قولشون تجری میکنه و بر خلاف چی میگه، ولی واقعا خلاف نیست، اگه اینو میگیره اون وقت میشه مقسمن وجه، اگه اینو نگیره باز میشه مطلق. اینم شهادت و زوره. البته شهادت و زور جای بحث بیشتری داره که اینم یه مقداری در اونجاها صحبت شد. البته اینجوری که یادم میاد در شهادات هم رو این خیلی ریز نشدن که ابعادش رو معلوم بکنن، ولذا جای بحث بیشتری در شهادات داره. احتمالا خود ما هم وقتی شهادات رو میگفتیم اینو خیلی جامع بحث نکردیم، اینجوری که خیلی مبهم الان در ذهنم میاد. اینجا هم حالا در این حد دیگه، همین در حد این دو سه نکته شه که هم حرامه و هم بعید نیست معصیت کبیره باشه و نسبتش هم با افترا من وجه ماده افتراقش کمه، نسبتش هم با کذب یا مطلقه یا من وجهه، بر اساس اینکه ما شاهد و زور را بگیم شهادت و زور این قسمی را که بحث کردیم میگیره یا نمیگیره. این هم حالا نکته بله این هم نکته کاملا درستیه که شهادت زور ممکنه که یک آثار، حالا حد که نداره ولی تعذیر داره و آثار زمان و اینها ممکنه داشته باشه، یعنی و یا قصاص داشته باشه که با شهادت دروغ و خلاف او میاد کسی حد میخوره، نمیدونم کسی کشته میشه یا نمیدونم مال کسی رو میگیرن، اونم تسبیب داره و یه نوع زمانی داره که در بحث جای خودش هست. مثلا اینجا حالا یه مواردی داره ممکنه حالا داشته باشه دیو و نمیدونم چونها که حتما چه هست، برای آثاری از قبیل دیو و احیانا قصاص، حالا دیش روشنتره و زمان و اینها برش مترتب میشه، اینم یک بار اضافه است که در این شهادت زوره. این هم نه اون مصداق عناوین دیگر هم ممکنه بشه که اونم حالا همه اینا ممکنه مصداق عناوین دیگر بشه. اینم بحث 22 که توجهش بدیم. بحث 23 که باز از همین قبیله، حالا ما وارد این شدیم که مقایسه کذب با همه اینا سنجیم دیگه، حالا قدم به قدم رفتیم جلو. روز اولی که چی کرده بودیم گفتیم تو یک جلسه همه اینا رو یه اشاره میکنیم میریم، ولی بعد دیدیم هر کدوم نکته ای داره. بحث 23 نسبت همین بحث با بحث یمین کاذبه، ایمان کاذبه، این هم یک دلیل به صورت خاص هم در قرآن و هم در روایات اومده که اینجا من البته به روایاتوناش دیگه مراجعه نکردم و فقط به اجمال عرض میکنم که هم در قرآن در مورد یمین کاذب و اینها در قرآن آیه داریم که حالا آیهش را به ذهنمون بیاد عرض شود که، و هم در روایات در همون کتاب ایمان و نذور در بحث یمین اونجا باز بله روایاتی داریم که یمین کاذب را چه کرده، ایمان و نذور آمده. حالا من چون اینجا دیگه آیه و روایاتش رو مراجعه نکردم، فقط یه مقایسه‌ای از نگاه کلی داشته باشیم. در یمین کاذبه عرض شود که دلیل خاص داریم، و یمین کاذبه اون وقت نسبتش با افتراء که معلومه که من وجهه، برای اینکه ممکنه قسم دروغ بخوره در مقامی که نسبتی میده به کسی، یا نه قسم که اینجا هم افتراء هم یمین کاذبه است، و ممکنه که افترایی ببنده که قسم همراهش نباشه، خب ماده افتراء اونه. ممکن هم هست قسم دروغی بخوره در امری که نسبتی به کسی، یعنی نسبتی به شخصی نمیده، در مورد یه واقعی دیگری که حالا نسبت به اشخاص نیست قسم دروغ میخوره، قسم دروغ میخوره که باران میاد. این که قسم میاد، این موجب تأکد حرمت میشه. منتها اگر در با افترا نسبتشون من وجهه، در اون ماده اجتماع اون وقت هم عنوان افترا هست هم عنوان یمین هست. اما نسبتش با کذب یه نسبتی است که شبیه همون بحث قبلی اینجا مطرح میشه که تو اینجا من به ذهنم چه هست که اینجا بود که عرض بکنم. در یمین کاذبه باید ببینیم ادله چطوریه. اگر یمین کاذبه ادله میگه که همون کذب واقعی را میگه، اون وقت همون کذب خبری مخبری با اون شرایط این را داره تحریم میکنه، این نسبتش با کذب میشه اما اخص مطلق. اما اگر یمین کاذبه مثلا ادلهش بگه اون جایی را هم که او فکر میکنه کذبه و قصدم میکنه ولی فی الواقع خبریش دیگه نیست، واقعا کذب نیست، اگر این را هم بگیره اون وقت منوجه میشه، چون ادله کذب این شق را نمیگیره ولی یمین کاذبه اون را میگیره. اما اگر یمین کاذبه بگیم نه، همه جایی که مشمول دلیله همون جایی است که کذب خبری مخبریه، یعنی هم واقعا خلافه و هم او قصد خلاف کرده، اگر این باشه اون وقت دیگه اون خص مطلق میشه، اما نکته‌ای که در بحث قبل میگفتیم اینجا هم هست. متأ ادلهش را دیگه من اینجا یمین کاذبه خیلی دنبال نکردم، یعنی چه نشد دیگه، یعنی گفتیم حالا دیگه تو همون ایمان باید بحث بشه، ولی به هر حال عنوان خاصیه و با کذب یا من وجهه یا مطلق، به خاطر این دو احتمال، با افترا هم که من وجهه و جایی که اینا جمع بشن تأکد معصیت میاره. شرط 4 تا قید رو ما گفتیم با هم باید باشه، خبری باشه، مخبری باشه و جدی باشه و یه کسی هم بشنوه. این 4 تا عنصر هستن، باید اجتماع اینها بشه. اگر بگیم یمین کاذبم همون کذبی که حرامه، منتها همون رو داره میگه قسم بخوره، این میشه اخص مطلق. ولی اگه بگیم نه، اونجایی که کذب مخبریه ولو خبریش نباشه اینم رو میگیره، اگر حالا ظهوراتش رو باید ببینیم، اون وقت میشه اون خصم منوج. در اون شهادت و زور دو احتمال بود، اینجا هم دو احتمال هست و تعیین اون البته دیگه حالا به منطقه عدله شده که من اینجا وارد نشدم. اینم بحث 23 که ما 23 نوشتیم. بله اونجا نیست؟ باب تحریم یمین کاذبه داریم، باب دومه یا سومه؟ باب چهارمه. حالا میخواد یکیشو بخونید، حالا تبرک تیامون، چون من به حافظه ای همینجور میگفتم تو اون باب داریم. تدران بلان این وعده های مثلا چه داده شده، حالا مثلا روایت این روایت معتبر، حالا دلالتش چیه، روایت دیگه هم بخونید حالا به نان تبرک و تیمم. بله
صبر کاذبه تدرک دیار بلامه.
حالا دیگه داریم دیگه، حالا روایتش رو دید دیگه، چون من الان اون مراجعه نداشتم که بنشینم. به هر حال اینم یه بحثه که بحث 23 ومه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.